بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سحلت وبصرتنا زلفة لديك. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام بسیار مغتنم و مبارک شعبانیه در محضر سخنان بی‌نظیر سید و ساجدین زین العابدین صاحب ولادت ایام هستیم و از دعا 45 برخورداریم. سخن بدین جا رسید که وجود و مبارک امام بعد از بیان شمه ای از الطاف حضرت پروردگار که بخش انتهایی آن رحم نمودن خداوند سبحان به گوشه هایی از آموزه ها و تعالیمی بود که جز از مسیر وحی برای انسان دست یافتنی نبود، نه به روش ابزارهای شناختی حسی، نه به وسیله ابزار فهم و ادراک عقلانی. مقولاتی که حقیقتون نهفته است برای انسان و دست یافته با اون با چنین ابزاری میسور نیست، مانند ذکر و شکر و دعا و ارتباط تصدق با حقایق بیرونی آفرینش و خلقت، که تمام این چهار مقوله رو تا دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم و گفته شد. و در انتها بعد امام فرمودن که البته مقوله حمد رو هم اشاره کردن به شکل تلویحی و در کنار مطلب، و در پایان فرمودن ما افشا فی نام نعمتک، چه بگوییم خدایا که چقدر منتشر است نعمت تو در میان ما و چقدر فراوان و فزون است و فراوانی دارد بر ما نعمتهای سنگین و منت تو، و اخصنا به برک، و چگونه ما را مخصوص کرده ای، ویژه نموده ای به نیکوی و احسان گستردهت، اینکه هیچ موجودی رو و هیچ مخلوقی رو این مقدار نپرورانده ای و همچرا که به ما عنایت کردی، به انسانها عنایت کردی، به بقیه موجوداتی که در این جهان آفرینش ما میبینیم هرگز اختصاص داده نشده است. اخصنا به برج. خب این نکته رو گفتیم، پایان عرائض دیشب بود، اینکه خداوند اختصاص داده است، یعنی خاص نموده است انسانها را به بر، و گفتیم که بر احسان فراگیر است، یعنی اینکه حضرت پروردگار در همه ابعاد و زمینه ها انسان را مورد التفات و نعمت های سنگین و احسان خود قرار داده است و نیکویی خود را صرفا در جهات ظاهری منحصر نکرده است، ظاهر و باطن انسان را پرورانده است، دنیا و عقبای آدمیان رو مشمول عنایت خود کرده است و در همه زمینه ها در تمام ابعادی که به انتها دون رحمت الله لا تحصوها، امکان شمارگان اون برای انسان مسلم نیست و مقدور نخواهد بود. خب حال که این بیان گسترده رو امام فرمودن، بناز که یکی از برترین این بر و احسان الهی، از گسترده ترین این منت ها و نابترین این نعمت ها را بازگو بفرمایند. اون گزیده اول و گزینه اول وجود و مبارک سید و ساجدین در باب الطاف الهی بر انسان چیست؟ کدام را به عنوان نعمت برتر بر می گزیند و به تعبیر ما ذکر خاص بعد از عام می کند؟ یعنی بعد از این که به شکل گسترده همه این نعمت ها و منت ها رو مطرح کرده است، حالا یه نمونه رو به عنوان شاخص برتر بنا دارد که متذکر شود. کدام است این نعمت؟ هدیتنا لدینک الذی اصطفیت، و ملت کلت ارتزیت، خدایا هدیت لنا، ما را هدایت کردی به دینت، دینی که آن را استفا کردی، به ملتی که آن را ارتضا کردی. حال واژگان رو هم توضیح میدم و کلیت مطلب رو خواهیم گفت. فرمود لدینک، این که هدیتنا لدینک، خب امام اون نعمت برتر رو و منت برتر الهی رو دین الله میدانند و هدایت انسان ها به مقوله دین. این نکته بسیار بسیار قابل توجهی است که انتخاب وجود مبارک حضرت به مسئله دین است. خب دین یعنی چه؟ کلمه دین در اینجا معنای خاص خودش رو داره، یعنی معنای اشتقاقی فعلی نداره دیگه. اینجا دانه دینو نیست که به معنای جزا و حساب است، بلکه به معنای کلمه است که معادل با کیش و آیین است، واژه‌ای که مشترک میان پارسیان و میان عرب زبانان است و به معنای آیین، مرام و کیش به کار برده می شده است از دیرباز. کلمه‌ای که در قرآن به همین معنا خداوند سبحان بارها و بارها به کار برده است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. شرع لکم من الدین، خداوند می‌فرماید برای شما باز کرده است و گشوده است راهی را به نام دین. شرع لکم من الدین، این آنی است که به ابراهیم گفتیم، به تو وحی آن کردیم، به موسی، عیسی، بالاخره ابراهیم، تمام این پنج پیامبر بزرگ رو خداوند سبحان به تعبیر ما اولو العزم رو به تعبیر قرآن در این آیه سوره مبارکه شورا مطرح میکنند. و در اصطلاحات دیگر قرآن هم کلمه دین رو میبینیم، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. کلمه دین در اینجا یعنی آیین برش. خب بدیهی است که خداوند سبحان هنگامی که انسان رو آفرید به دنیا آورد، با همه مباحث پیش گفته‌ای که گفتیم، بعد از آفرینش هر موجودی هدایت اون بر عهده خداوند بود، خود به عهده گرفت، من جمله انسان، و این انسان باید هدایت شود، یعنی باید در مسیر قرار بگیرد که اون غایت و غرض نهایی از خلقت انسان حاصل میشه و اون غرض نهایی را میدانیم که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، رسیدن انسان به مقام بندگی و عبودیت است، این که انسان به مقام عبودیت و بندگی خداوند برسد، این که انسان موجودی باشد که به جرأت میتوان گفت برترین پدیده این عالم مادی باشد، این که انسان به جایی برسد که لیاقت این رو پیدا کند که انی جاعل فی الارض خلیفه، قائم مقام، نائب مناب و جانشین الهی در این خلقت باشد، این غایت متصوری است که برای انسان در نظر گرفته شده است و قله زیبای پیش روی است که هدف گذاری شده برای رسیدن آدمیان به این ستیق بلند جمال و جلال. خب راه رسیدن به این قله نهایی و اون اوج بندگی چیست؟ یعنی با چه ویژگی ها و آدابی انسان ها باید این مسیر رو طی کنند؟ اون چهارچوبی که انسان ها با پیمودن این مسیر بدان میرسند، یعنی به اون قله عبودیت میرسند، مسیری است که نام اون دین است. دین یعنی شاهراهی که انسان ها را به قله مقصود و غرض آفرینش که عبودیت است رهنمون میکنه. این میشه تعریف دین، مجموعه ای از آداب، مجموعه ای از خصوصیاتی که اگر دقیق تر بگوییم مجموعه ای از باورهای مستحکم، مجموعه ای از زیبایی های رفتاری و مجموعه ای از قواعد و مقرراتی که بین انسان، خدا، خلق و جهان آفرینش جاری است، همانی که به اصطلاح سنتی دینی میگیم عقاید، اخلاق، احکام. دین سه بخش دارد، این سه بخشی که اسم برده شد. پس بنابراین راهی که انسان را به نهایت آفرینش خیشتن میرساند دین و دیانت است. این دین، دین الله است، یعنی این کار خداست، کار بشر نیست که این راه رو طراحی کند. به همین خاطر آیه را الان خدمت عزیزان خواندم، شرع لکم من الدین، خدا تشریع کرده است، خدا یه شارع، یه راه، یه مسیر رو برای شما قرار داده است به نام دین، شرع لکم من الدین، که این دین آنیست که از نوح آغاز شده است به عنوان شریعت مدار، میرسد تا تو ای پیامبر و تمام این پیامبران الهی، بالاخره دعوت کننده به آن بودند. این دین همانیست که گاه از آن تعبیر به چه می شود؟ تعبیر به صراط مستقیم می شود. این همان است که از آن تعبیر به طریق مستقیم می شه. این همانیست که از آن تعبیر به سبیل الله می شه. این همانیست که از آن تعبیر به شارع، راه و شریعه می شود. یعنی تعابیری که در قرآن می‌بینیم همه این چنینه که امام الان از همه اینها استفاده می‌کنند، این واژگان رو به کار می‌گیرند. وجود مبارک سید الساجدی. پس بنابراین این که مهمترین نعمت خداوند بر انسان چیست؟ مهمترین نعمت خداوند بر آدمیان این است که راهی را به آدمیان نشان دهد و مسیر را پیش روی آدمی بکشاید که با اون غایت و غرض وجودی خیش در این آفرینش دست پیدا کنه و نائل بشه. این میشه طبعاً بالاترین نعمت الهی. وجود و مبارک سید الساجدین فرمود هدیتنا لدینک، خدایا تو ما را به دینت هدایت کردی. خب این خطاب زیبا رو در ادامه همون آیه سوره مبارکه شورا به این پنج پیامبر گفت که ما به اینها گفتیم و به شما هم داریم میگیم انا اقیم الدین، باید دین رو اقامه کنید. استهزار دادید اقامه رو ما کجا به کار میبریم؟ برامون خیلی معنوسه، در اقیم الصلاه، در اقامه نماز. و در اونجا توضیح دادیم که اگر شما چیزی رو با تمام آداب و شرایط و ویژگی های اون انجام دهید، نام اون اقامه است. اقامه صلا یعنی پیاده کردن نماز با تمام آداب، ویژگی ها، شرایط و خصوصیات، و الا میشه خوندن نماز، که هیچگاه ما دستور به خواندن نماز در قرآن نداریم. اقرا الصلاة نداریم نماز بخوانید، بلکه نماز باید اقامه بشه، یعنی باید با تمام ویژگی ها و خصوصیات پاس داشته شود، پا بر جا شود، که آثار اون ویژگی های اون هم همواره همراه انسان میماند. والذین هم علی صلاتهم دائمون، میشه خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی خواهد شد. یعنی نمازی که زمان اون منحصر به اوقات نماز نیست، بلکه آثار اون، پیامدهای اون به دلیل شیوه درست اجرای اون با فلسفه وجودی اون اجرا شدن، همواره همراه آدمی در طول زندگی خواهد بود، که این هدف از نماز است. هدفی که اسلام از نماز داره اینه، تحقق مسیر درست برای انسان‌ها و اون بالاخره قبل نمای وجودی انسان مسلمان نماز است، که مسیر رو برای اون تعریف و تعیین می‌کنه. بگیم اقامه صلاح. اینجا فرمود ان اقیم الدین. این دین یه مقوله است که باید اقامه بشه، باید به تمام معنا با همه این ویژگی هایی که عرض کردم بدان بپردازید تا برسید به اون مسیر عبودیت. همه پیامبران الهی آمدن گفتن عبدالله، انسان رو به عبودیت دعوت کردن، به بندگی الهی، که انسان برسد به مقام خلافت عبودیت. راه را هم مشخص کردن و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. این عبودیت راهش چیه؟ صراط مستقیمه. این صراط مستقیم مسیر عبودیت است. عبودیت و صراط مستقیم با دیانت محقق میشه که پیامبران الهی متولی بیان امر دین، تبیین دین و توضیح دین برای بشریت بودند و آیه رو خوندن و ده ها پیام دیگر قرآنی که چنین مسئله‌ای رو نشان میده. پس بنابراین اگر انسان برخوردار از همه نعمتهای الهی باشد، هرچه از ازل تا ابد خدا نعمت آفریده است در اختیار یک انسان باشد، اما این نعمت ها در مسیر دین و دیانت نباشد، یعنی در مسیر بندگی خداوند نیست و تمام این نعمت ها نقمت است، هیچ کدام اینها نعمت محسوب نمیشه، به دلیل آن که در مسیر و مجرای خود به کار بسته نمی شود و آدمی را به جایی که باید برساند نمی رساند. هر چی باشه این نعمت ها، برترین ثروت های مادی و موقعیت های اقتصادی دنیا باشه، برترین لذت ها باشد، برترین جمال ها باشد، اما هنگامی که در اون مسیری که بایسته است به کار بسته نمی شود و کارایی ندارد، هیچ فائده‌ای بر این نعمت مترتب نیست و نعمت محسوب نمیشه. اما اگر نعمت‌های الهی در مسیر صراط مستقیم تا به اصطلاح قله عبودیت به کار بسته میشه، اینجا شکوفا میشه، اینجا میشه حقیقت نعمت و تجلی نعمت برای انسان. به همین خاطر امام گزیده اول خودشون رو، گزینه اول خودشون رو فرمودن: هدیتنا لدینک، خدایا تو ما رو هدایت کردی به دینت. این بالاترین نعمت، بالاترین منت و بالاترین برکتی است که ما را بدان اختصاص دادی، و واقعا این مختص انسان هاست دیگه. بالاخره این سطح برتر هدایت رو که شبهای قبل توضیح دادم که هدایت وحیانی است که با وحی الهی، آمدن پیامبران، تنزیل کتب، کتابهای آسمانی، نسخه‌ای که انسان رو در این وادی قرار میده، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اصلا این کتاب اومده که پیامبر، شما دست مردم را از ظلمت‌ها بگیری، با این کتاب، با این نسخه الهی و با این دستور العمل ببری به صراط عزیز حمید که مسیر عبودیت است و انسان‌ها را به قله و نهایت کمال متصور میرساند. خب پس برابر این وجود و مبارک امام میفهمن هدیتنا لدینک، ما را با این برترین نعمت هدایت کردی به دینت. اما بعد میفهمن الوس تفیت، اون دینی که در میان ادیان دیگه این دین رو در نهایت تو استفا کردی، استفیت به معنای برگزیدن است دیگه، اون گزینش برتر رو استفا میگوییم. لذا ان الله استفا آدم و نوح و ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند در مورد پیامبران استفا رو به کار میبرد و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل على محمد. یعنی برگزیده میان انسان‌ها اون نخبه گزینیه که خداوند عمل فرموده است و برگزیده است. فرمود دینی که استفا کردی آن را برای ما، این برترین نعمت توست که ما را هدایت کردی به این دین برگزیدت. و ملتک التی ارتضیت، و ملتی که آن را پسندیده ای و رضای به آن داری، ما را بدان هدایت کردی. امام ابتداعا فرمودن دین، ما را به دین هدایت کردی، دین مصطفی و گزیده خودت. بعد فرمودن به ملت مرتضی ها، و ملتی که مورد رضایت توست. چه فرقی است بین دین و ملت؟ این تنوع در تعبیر که امام به کار میبرن. نه، بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، ادیان الهی دو بخش دارن، یه ثوابت دارن، یه متحرکات و متغیرات دارن. یعنی دین یه بخشی داره که پایدار است و ثابت است و تکان نمی خورد، از آدم تا خاتم، از اولین پیامبر تا آخرین پیامبر یکیست. یه بخش هایی در ادیان بوده است که اینها سیال زمانی بودن، یعنی به شرایط زمان تکامل پیدا کردن، به اوج رسیدن تا به اون نقطه پایانی دیگه متوقف شدن. به تعبیر ما به مجموعه دین، به مجموعه تمام بخش‌های ثابت و متغیر دین گفته میشه. اما اون بخش ثابت دین که بسیار مهمه و آنچرا که آدم و نوح گفتند، همان را موسی و عیسی گفتند و پیامبر اسلام گفته است، ملت گفته میشه. ملت. و این کدوم بخشه؟ این همان است که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما تابع ملت ابراهیمید مسلمانان، ابراهیم از قبل شما را چنین نامیده است. پس من پیرو پیامبر مکرم اسلام، ملت من ابراهیمی است، ملت من موسوی است، ملت من عیسوی است، ملت من نوحی است، و تمام ملت ها یکی است. ملت یعنی چه؟ یعنی باورهای مستحکم زیربنایی اعتقادات، یعنی اصول باور و اعتقادات. توحید ملت ماست، نبوت ملت ماست، اعتقاد به جهان واپسین با تمام ویژگی های اون ملت ماست. یعنی این اصول سگانه ای که از کجا آمده، اما آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، سه اصلی که از اون به عنوان اصول بنیادین ادیان الهی نام میبریم، این میشه ملت. مشترک است بین تمام پیامبران الهی. ان نهایه این که در شرح مقدس اسلام که میرسد، شرح و بست بیشتری پیدا میکند. گاهی مثال میزنم به دوستان میگم چهار عمل اصلی. بالاخره آقا در دبستان هم همینا رو به ما گفتن، زمانی که ما مدرسه راهنمایی میخواندیم به ما همینا رو آموزش دادن، در دبیرستان هم همینش آموزش دادن، حالا در دانشگاه هم همینا بود دیگه، ریاضی همینا بود، منتها مبسوط میشد، گسترش پیدا میکرد و بخش های نهفته یا اون مکشوف میشد و کاربرد های فراتر اون آموزش داده میشد در عالم حساب و ریاضی. اصول ملت ثابت در میان تمام ادیان، اما خب توسعه و گسترش اون توحیدی که در اسلام و در قرآن معرفی میشه بدیهی است که ما در تورات و انجیل نداریم. معادی که در قرآن مطرح میشه در این سطح و عمق در کتب پیشین بر زبان پیامبران گذشته برای بشر گفته نشده است، که شاید مورد نیاز نبود یا قابل هضم نبود برای بشریت، اما حقایق مبدأ و معادی در این کلام گفته شد. بیش از 1000 آیه قرآن اومد در مورد معاد، بیش از 2000 آیه قرآن اومد در مورد توحید، نیمی از قرآن شد المبدأ و المعاد، برای اینکه تا ابدیت بشریت نیازمند به این باورها و بنیانهای فکری است و این اصول و این ملت است. پس به دلیل نقش باورهای اعتقادی بعد از اینکه کلیت دین رو باز امام فرمودن ما را هدایت کردی به دین گزیدهت، فرمودن و به ملتی که ارتضیت و به اون باورها و عقاید استواری که پسندیده آن را. خب حالا این تعابیری که امام میخورن با کدام دین و با کدام ملت و خصوصیات میخورد بدیهیست، گویا دیگه وجود مبارک سید و ساجدین اشاره میکنن به آیه سوم سوره مبارکه مائده و دارن میفهمن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه بعد از تمام دوران رسالت و نبوت و همه روزگارانی که گذشته است، الان الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه دین به نقطه کمال و بلوغ خود رسیده است. کمال اکمال در مورد هر پدیده زمانی است که به ثمر کامل میرسد، دیگه دین به ثمردهی کامل رسیده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و تمام نعمتهایی که در دین وجود دارد و دیگه زنجیره نعمت الهی که با دین به بلوغ کمال خودش و اوجش میرسد برای شما به اتمام رسیده است. دیگه بحث امامت هم آمد و اتمام و متمم اصلی رسالت و نبوت هم کنار اون نشست، دیگه چیزی باقی نمونده است. به همین خاطر و رضیت لکم الاسلام دینا، من خدا پروردگار شما برای شما اسلام رو به عنوان دین پسندیدم و گزیدم و به شما ارائه کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. امام به چه زیبایی این حقیقت رو مطرح میکنه. به دنبال آن سومین نکته رو مطرح میکنن در همین ذکر همین نعمت، دینی که آن را تو گزیده ای ما را بدان هدایت کرد، ملتی که پسندیده ای ما را بدان هدایت، و سبیل کلوی سهلت، و خدایا ما را به راه خودت که آن را آسان کردی رهنمون به هدایت کردی. آغاز سخن عرض کردم، عجیب عزیزان، خیلی زیباست تعابیری که در مورد دین در قرآن به کار برده می شود، همانهایی که برشماردم همه به معنای راهند، همه به معنای راه است. ویژگی راه چیه؟ ببینید ویژگی راه این است که انسان را از بیراه و کجراه دور می کند. ما راهی داریم و بیراهی داریم، راهی داریم و چاهی داریم. راه اون مسیری است که از صدها احتمال خلاف ما رو دور می کند. بالاخره شما یه نقطه الف یه نقطه ب می خواهید متصل کنید دو نقطه رو به هم. راه، بهترین راه و مطمئنترین راه اونیست که دیگه شما مقرونه به صرف باشد، کجروی نداشته باشد، اعوجاج و انحراف درش نباشه و شما رو در سریع ترین زمان با مقرونه به صرف ترین موقعیت به مقصد برساند. دین راه هست، لذا به دین چه گفته می شود؟ صراط، صراط مستقیم. به دین چه گفته می شود؟ طریق، الا طریق مستقیم، سوره احقاف خواندیم، یهدی للعقل و الا طریق مستقیم، این قرآن به طریق مستقیم میبرد. صراط مستقیم، طریق مستقیم، هر دو راهه. به دین طریق گفته میشود و صراط، صراط گفته میشود. صرته به معنای در خود فرو بردن است، راهی که انسانها رو جذابیت داره که میکشه درون خودش، لذا میشه صراط. مستقیم است، بین دو نقطه همان گونه که اشاره کردم مقرون به صرف‌ترین، کوتاه‌ترین و بدون انحراف‌ترین خط اتصال شونده بین دو نقطه رو میگیم خط مستقیم، چه صراط مستقیم، یعنی راه پایدار بدون کاستی همواره پویا. این میشه تعبیر میشه به دین، به اهدن صراط المستقیم، تعبیر میشه به طریق مستقیم. به دین میگن طریق. حالا چرا طریق گفته میشه؟ در تفسیر اشاره کردیم طریق از ماده طرق میاد، یعنی کوبیده، به راه هموار کوبیده، نه راهی که اونچنان زیر و بالا دارد که میکوبد رهرو رو و خسته میکنند، نه، کاملا طرق شده، یعنی هموار، راه هموار پیش روی انسان. مسیر دین و دینورزی راه مستقیم هموار است عزیزان، ناهمواری در آن نیست و نباید باشه. اگر دینی را به ما معرفی کردند که ما را چرخاند و گرداند، اگر دینی را معرفی کردند که ناهمواری در اون بود، بدانید این دین خدا نیست. این دینی است که در اون دست برد شده است، دچار تحریف شده، دچار کاستی فزونی شده است که چنین ارائه می شود. توجه فرمودید؟ صراط مستقیم است، طریق مستقیم است، سبیل است که همیشه به الله اضافه میشه، میشه سبیل الله. و اینجا امام به ضمیر الله اضافه میکنن و میگن و سبیلک، یعنی و راه تو خدایا، یعنی سبیل الله. سبیل به چه راهی گفته میشود؟ به راههایی گفته میشه که باندهای متعددی درشون هست، یعنی با اتوبانهای گسترده سبیل گفته میشه در لغت عرب. و انهما لبه امام مبین، امام سبیله، یعنی اون راه گسترده وسیع عمیق که همه در اون از سبل الفاجع، راه های گسترده وسیع رو میگن سبیل. دین سبیل است، یعنی گستردگی و پهنا دارد، همگان رو در خودش جا میدهد، محدودیتی نداره برای رهروان. چهارم شریعت است، شرع لکم من الدین. همیشه توضیح دادیم وقتی میخوام برن کنار رودخانه ها، گاه ممکن است اینجا سطح آب نسبت به کنار رودخانه عمق داره، نمیشه آب برداشت استفاده کرد، میان یه شیب مصنوعی از قبل درست میکنن که بتونن برن کنار آب بردارن. به این میگن چی؟ شریعت. بعد شما اون ته آخر رو سکتش میکنید، میگید شریعه، میفرمایید شریعه فرات. بعد میگید ایکیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است، کیست این ساقی که بر لب پا نهاد، آب را در حسرت لب ها نهاد. میشه صاحب ولادت امروز، وجود و مبارک سقاء بنی هاشم، سقاء حسین ابن علی، همان گونه که دیشب در رجز های ایشان میخواندی منی انال عباس اقدو به سقاء. به این راه میگن شریعت، شریعه و شریعت، یعنی راهی که انسان را به کجا میرساند؟ به آب، یعنی آبش خور. آبش خور. دین شریعت است، آبش خور است، سبیل است، صراط است، طریق است. و ملاحظه فرمودید همه اینها میشه اسامی چی؟ راه. یعنی دین یه راه عزیزان. خب راه یه ابتدا دارد، یه انتها دارد. دین یه ابتدایی داره، نقطه آغازی داره که بشر شروع میکنه از آغاز بلوغ و فهم و درک خودش و به نقطه پایان میرساند که انا لله و انا الیه راجعون، و رسیدن به آغوش الهی است، رسیدن به قرب الهی است و پایان کار مشخص در دین و دیانت که به کجا میرساند انسان رو. پس دین راه است. اگر راه است، این نکته ظریفم بگم رد بشم، در راه میشه شما برید، مثلا شما میخواید برید از مشهد به قوچان، بعد برید یه مقداری وسط راه، بعد بمونید، ماشین نگه داریم و چادر بزنیم بمونیم، بعد به شما میگن مسافر این مسیر، رهرو این مسیر. خیر، در راه که نمیشه ایستاد، در راه که نمیشه متوقف شد برای، حالا ممکنه شما استراحتی میکنید راه میفتید، اما نمیتونید بمونید. اصلا لازمه راه رهروی است. در دین توقف معنا نداره. لذا دین مقوله است که آن به آن در آن باید چه کرد؟ تحرک داشت، باید حرکت کرد، باید دم به دم گام نهاد و پویا و جویا و جدی بود. من اگه بخوام این بحث رو بازم ادامه بدم خیلی دامن داره، اما به همین بسنده میکنم خدمت عزیزان در توضیح کلام سید و ساجدین. خدایا ما رو هدایت کردی به دینت، دین برگزیدت به عنوان برترین نعمت اینه. ما را به ملت و اون باورهایی که تو پسندیده‌ای و سبیل و راه گسترده‌ای که الذی سهلت. چقدر زیبا این رو امام می‌فرمایند که خدایا این دین و این راهی که برای ما قرار دادی این رو آسان کردی. وجود نازنین نبی مکرم فرمود بوئست علی الشریعت سهلت السمحه، من بر دینی مبعوث شدم که خدا می‌داند آسان و سهل است و خدا آسانش کرده. سهلت، خدایا تو آسان کردی برای ما دین را. ببینید به قرآن نگاه کنید، ثم السبیل یسره، خدای راه را برای انسان چه میکند؟ یسر میکند. یعنی مسیر دینداری، عبودیت و بندگی و در وادی هدایت الهی قرار گرفتن کار شاقی نیست، کار مشکلی نیست، تکلیف ما لایطاق نمیکنه. شما استعذار دارید، شرط اول هر تکلیفی در شرع مقدس اسلام توانایی انسان است. اگه انسان ناتوان بر تکلیف باشه که این تکلیف ساقطه، این اصلا نقض غرض میشه. دینداری اگر مطابق توان انسان نمی بود و آسان نمی بود که دین نبود اصلا. لذا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند فرمود ما که در دین و دینداری برای شما حرج قرار ندادیم، مشقت که ندادیم به جان بکنید و بمیر و بدن باشه، نه، بلکه این راه رو ما آسان کردیم. خیلی نکته مهم و زیبایی است عزیزان که مسیر دین و دیانت آسان است، سخت نیست. منتها خب بالاخره ما چون گاهی انسان ها خیلی ممکنه راحت طلب باشن و آسان طلب باشن و مایل باشن که پاسخ نفس خودشون رو به شکل دیگه بدن، ابتدا هم براشون دشوار می نماید گاه ممکنه در نزد نفسشون، و الا این چنین نیست. حقیقت دین امر آسان و سهلی است. خدا مطابق توان این رو وقتهایی در تفسیر سوره مبارکه بقره خدمت دوستان در باب روزه گفتم دیگه، یه شاهد میگم رد میشم. در باب روزداری اتفاقا در بحث فقه در کتاب سیام فقه القرآن رسیدیم به این بحث سیام، این آیه رو بیشتر مفصل براشون باز میکردیم و احکام فقهی این گفته میشد که وعلی الذین یطیقونه فدیتون، کسانی که طاقت روزه گرفتن دارن روزه نگیرند، فدیه و کفاره بدهند. یعنی چه؟ ما اصلا مات میمونیم، یعنی چه؟ خداوند چی میگه؟ اگر ما طاقت روزه داریم پس باید روزه بگیریم. اما قرآن میگه علی الذین یطیقونه فدیتون، اونایی که طاقت روزه دارن نگیرن. عجیب این حکمه، یعنی این عجیب انسان رو تکان میده فهم این حقیقت زیبا. ببینید، طاقتی داریم در کلام عرب و وسعی داریم. طاقت یعنی توان لبالب، وسع یعنی توان زیر خط حد اکثری. مثال ساده، همیشه این مثال رو من میگم، یه کامیون این 10 تن ظرفیتش رو کارخونه زده تو کارتش، هم نوشته ظرفیت 10 تن. اگر شما این رو 10 تن بار کنید اسم این طاقته، و بعد این کابینه که شما 10 تن بار میکنید، همیشه 10 تن بار میکنید دیگه، اوج ماکسیمم رو استفاده میکنید. خب بدونید عمر مفید این ماشین یقیناً بسیار کاسته میشه، استهلاک اون بالا با عمر کاست. اما این ماشین 10 تنی رو شما 8 تن بار کنید میشه، یعنی کمتر از توانش بار کنید، مسلم عمر مفید اون بیشتر میشه و بیشتر قابل بهره برداری یا استفاده مفید اون فزونتر. به اون حد اکثر 10 تنی بار کردن میگن طاقت، به اون 6 7 تن بار کردن میگن وسع. خداوندان چرا که به انسان ها تکلیف میکند بر اساس طاقت نیست، بر اساس توان لبالبشون نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکالیف رو در دین در حد وسع انسان‌ها قرار میده، یعنی کمتر از سقف توانمون. دین این گونه وضع شده است در باب روزه. حالا بیاید خود آیه رو در باب روزه، اگر کسی این گونه توان دارد، یعنی ماه رمضان میاد و در پیش و بالاخره داریم دعای رمضانیه وجود و مبارکه امام سجاد دارم میگیم، ولو هنوز نرسیدیم که انشاءالله شاید فردا شب حداقل ورودش رو برسیم. خب عرض به خدمت حضرت عالی، کسی توان داره به لحاظ جسمی توانایی دارد، اما بینی و بین الله این گونه است که اگر این ماه رمضان رو روزه بگیرد، بعد ممکنه شما بوی الرحمانش رو در دهم شوال بشنوید، استشمام کنید، یا بالاخره به مراسم ختمش باید 20 شوال برید. این انسان میشه روزه مطابق طاقت اوست. میگن نگیرد این روزه رو. اگر شما بگونه ایز توان جسمیتون که اگر این ماه رمضان رو بگیرید، بعد شما دوچار مشکلات خاص بیماری خواهید شد. دوچار مشکلات بعدی میشید، وظیفه شما روزه گرفتن نیست. اینجاییست که فقها میگن برای کسی که احتمال ضرر وجود دارد، احتمال ضرر، نه یقین به ضرر، احتمال ضرر وجود داره در روزه به لحاظ جسمی، وظیفه اون روزه گرفتن نیست. از کجا میگن؟ از آیه شریفه، و الذین یطیقونه فدیه. کسی روزه بگیره که روزه مطابق وسعش باشه، یعنی باکی نیست براش. این 30 روز رو هم که بگیرد میتونه شوال رو هم بگیرد. اونقدر توان دارد، جسم آمادگی، سلامت کافی، میتواند چنین کاری رو انجام بده. این شیوه قانونگذاری در دین است عزیزان. دین مقوله است که قوانین اون با سهولت وضع شده است، نه با صعوبت. به همین خاطر وقتی که وجود مبارک امیرالمومنین میرفتن به یمن برای تبلیغ دین، خب یمنی ها یه صلابتی داشتن از اول، یه سختی همون که میبینیم الان. بالاخره 7 سال اینا زیر این تجاوز ها ایستادن مردانه و محکم. ثروتمندترین کشور در میان جامعه اسلامی به فقیرترین کشور، البته خودش نیست اون ثروتمندترین کشور که تجاوز میکنه، نه جنگنده هاش، نه خلباناش، نه دیگرانش، خود سعودی نیستن دینها، معلومه چه کسانی هن که دارن این کار انجام میدن. اما این کشور فقیر تاب آورده، نه 7 سال، اگه 70 سال هم باشه مثل کوه تکان نمیخورن، دینها ایستادن تو میدان. یمنی ها این ویژگی و روحیه رو داشتن. امیرالمومنین مأمور شدن به یمن برن برای تبلیغ این مردم، و همینم بود. یعنی اون حقیقت اسلام، بالاخره اینها با امیرالمومنین آشنا شدن، یمنی ها این استواری رو پیدا کردن و سلامت رو. جالب بود براشون. پیامبر به امیرالمومنین از جملاتی که فرمودن اینه: علی جان، دین رو که به مردم معرفی میکنی، یسر ولا تعسر. دین رو سخت به مردم معرفی نکنی ها، سخت گیری نکنی در دین، آسان بگیر در دین، همان گونه که خدا قرار داده است. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. دیگه اینجا اونقدر زیبایی ها وجود دارد عزیزان، اونقدر نکات ظریف در شیوه قانونگذاری دین، در مقام قوه مقنعه دین، احکام دین وجود داره، در اجرا وجود داره. خدا قدم به قدم به نفع بندگانش و مطابق توان بندگانش عقب نشینی میکنه. دیگه شما بالاترین رکن دین که عمود دین نماز است، بسیار دیگه همون زبان عامیانه ساده رو عرض میکنم، میتوانی ایستاده، ایستاده باید بخوانی، نمیتوانی بنشین بخوان، نمیتوانی بخواب بخوان، نمیتوانی با حرکت چشم بخوان. یعنی مطابق توان انسان ها در نهایت آسانگیری دین بیان میشود. اصول و چهارچوب دقیق تبیین میشه، اما در مقام اجرا چی میشه؟ حالت بالاخره کاملا رعایت حال مخاطبان میشود، کاربران میشه به تعبیر عرض به خدمتون خاصش اگر بگیم. مظهر مبارک عزیزان فرمود: و سبیل کلوی سهلتا. خدایا ما را رهنمون کردی به دینی که چقدر این دین رو برای ما آسان کردی، دیگه عذری باقی نگذاشتی برابش. باز هم این انسان چه بگوییم، سر به هوا، این انسان تابع نفس، باز هم بهانه‌گیری میکند برای واقعا، حالا نمیدونم، به باب شکوایی رو باز نکنیم، بهتر هستن بگذاریم. و سبیل کلوی سهلت و بسرتن از زلفت لدیک. و خدایا بسرتنا، بسرتنا، گشودی چشم جان ما را، به ما چه بصیرتی دادی با این هدایت به دینت، چه معرفتی به ما دادی. و بسرتنا از زلفت لدیک، با این دین و دینداری که پیش روی ما قرار دادی، ما را آگاهانیدی و معرفت بخشی کردی به ما زلفه نزد خودت را. زلفه از ماده زلفه می آید، به معنای قرب، نزدیکی. وقتی اشاره می کردم خدمت دوستان، نزدیکترین سرزمینی که به حرم وجود دارد، به مسجد الحرم، به سرزمین حرم وجود دارد در مکه، که دیگه عرض حرم است، سرزمین حرم شروع میشه که آداب خودش رو در ورود دارد. نزدیکترین سرزمین کجاست؟ وارد عرفات میشید، از عرفات میایید به طریف منا که از آغاز منا دیگه حد حرم است. اونی که بین عرفات و بین منا وجود دارد که نزدیکترین سرزمین، اسمش چیه؟ این میگید مشعر ها، اما در حقیقت نام اون مزدلفه است. مزدلفه از ماده زلف ازدلاف، یعنی نزدیکترین سرزمین به سرزمین خدا و حرم. ازدلاف به معنای نزدیکی است. ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. چقدر دلنشین این آیات سوره مبارکه قاف. واقعا ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، بهشت ازدلاف به متقین دارد. ازدلاف خیلی عجیبه، بهشت با اشتیاق میدود خودشو نزدیک میکند به متقین. بهشت خودشو نزدیک میکند به متقین، نه متقین خودشونو بهشت در قیامت. بهشت به خدمت متقین میرسد، با نهایت نزدیکی خودشو نزدیک میکند با اشتیاق. نزدیکی همراه با اشتیاق کامل رو زلفه میگویند، اون تقرب و قرب کامل را. فرمود و خدایا چه بگوییم، چه بگوییم از این هدایت برتر تو، از این نعمت برتر تو، از این منت تو، از این بر تو، که چی؟ که و بسرتن از زلفت لدیک. اجازه بدید برای که خوب لذت این رو درک کنیم بنازم واقعا چه گفته از سید و ساجدی. این رو هم بگم، بارها گفتم، آشناس برای دوستان، اما چون اینجا لازم بگم. ببینید گاهی میگویم که کتاب من پیش شماست، میگه کتابو کندی، کتاب شما بله پیش منه. میگم بدید، میگه خب تو کتابخونه است، باید بیارم براتون بدم. اینجا اند به کار میبرند. اگر گفتم کتاب من پیش شماست، گفت کتاب و کلدیه، یعنی دستش، میگه آبه این کتاب تو. اند پیش انسان بودن است اما نه نزدیک. لدن و لدی پیش انسان بودن است اما چسبیده و نزدیک. و بسرتن از زلفت لدیک، و خدایا تو به ما آگاهانی دی، این بصیرت و معرفت رو دادی که ما از مسیر دین به نزدیکی نزدیکی تو دست پیدا کنیم، به یه قربی برسیم که نمیشه توصیفش کرد، به یه جواری برسیم که قابل توصیف نیست، به جایی برسیم که بگوییم ابی تو اندربی یطعمونی و یسقینی. یا رسول الله دیشب کجا بودید؟ در کنار پروردگارم بودم، خوردم و نوشیدم. ابی تو اند ربی، شب را با خدا گذراندم، یطعمونی و یسقینی، خدا من را خورانید و من را نوشانید. در چه ملکوتی بودید یا رسول الله؟ در چه لاهوتیت الکبرایی بودید؟ این چه مقامی است؟ این چه جواری است؟ این چه قربی است که ادنو ادنو گفته می شود فکان قاب قوسین او ادنا. خدایا این راه رو بر ما باز کردی که زلفتن لدک. حالا اینو در بحث قرب انشاءالله میگم فردا شب خدمت دوستان عزیز که مراد از این زلف نزدیکی و قرب، میدونیم که در مورد ذات احدیت قرب مکانی که معنا نیست، خداوند مکان آفرین است، مکان که ندار. قرب زمانی که نیست، خدا زمان آفرین است. این قرب، قرب به صفات الهی است، این نزدیکی، نزدیکی به صفات الهی است که حالا انشاءالله فردا شب توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. و بسرتن از زلفت لدیک و الوصول الی کرامتک، و خدایا این هدایت تو ما را واصل می کند به کرامتت، ما را متصل می کنه به اون ارجمندی که در ذات توست، یعنی همون وصول به صفات الهی است. و الوصول الی کرامتک، ما هم از کرم تو کریم میشیم. بله گفت که بالاخره دیر وقتا گفتم که این وکیل الرعایا عرض به خدمتون نشسته بود این بالای میدان مرکزی شیراز رو دید، یه باربر یه باری رو میخواد ببر و این رو نگاهی به آسمان کرد و سری تکان داد و نگاهی به اون طرف وکیل الرعایا کرد و بالاخره این بار رو کشید و دوشش رو را افتاد. گفت بگید بیاد این آقا چی بود تو نگاه به من کردی، به آسمان کردی، بعد این بار تو برداشت؟ گفت آقا در امانم بگم جناب امیر؟ گفت بله. گفت آقا اسم من کریمه، وقتی باری میخواستم بردارم گفتم که خدایا تو کریمی، اون آقا هم که نشسته اون بالا کریمه، کریم خان زنده، منم ننم کریم اسمم رو گذارده، نفهمیدیم کدامون کریمی. بالاخره اون کرم الهی، اتصاف به کرم الهی که انسان رو به معنای واقعی چه میکند؟ کریم میکند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان اکرمکم نه کریم میکند بلکه چه میکند؟ اکرم میکند. یعنی انسان میرسه به کرامت الهی در اوج اکرمیت. از چه مسیری؟ از مسیر تقوا. تقوا چیست؟ جاده دین، صراط مستقیم و قرب الهی. فرمود و الوصول الی کرامته. اللهم پروردگارا و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروز شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور و تخیرت او من جمیع الازمنه و الدهور. دیگه بعد از تمام این مقدماتی که این 9 شب گفتیم خدمت دوستان، حالا میرسیم به موضوع اصلی این دعای 45 که در باب وداع ماه مبارک رمضان امام فرمودن. همه اینها مقدماتی بود که گفته شد برای اینجا. اللهم و انت جعلت، و خدایا تو قرار دادی برای ما، من صفایا تلک الوظائف. خب در این دین و در این سبیلی که برای ما قرار دادی و این راه آسانی که قرار دادی پروردگارا و این مسیر همواری که برای ما پیش رو قرار دادی، ما یه وظائفی، امتیازاتی، یه تکالیفی بگویید، یه تشرفی، تکلیفی، یه چنین مسائلی داریم. حالا امام اشاره میکنن به جزئی اجزای این راه و مسیر و دین. به یه همطور که اشاره کردم این اتوبان رو که نگاه میکنید باند بانده. گاهی در بعضی از مناطق میبینید این، ما فرض کنیم مثلا 4 باندی رو، گاهی میبینید این 8 باند، 16 باند توی اتوبان هست هر کدوم یک. اما همه اینا در نهایت به کجا ختم میشه؟ به اون مقصد نهایی، به اصطلاح چه؟ این جاده پایانی، اون مقصد نهایی شهریش یا هر چیزیست. مثلا فرمود اللهم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف، خدایا تو قرار دادی. از صفایا، کلمه صفایا جمع صفیه، صفیه مذکر اون صفیست، صفی و صفیه، این مؤنثش اون مذکرش. در گذشته رسم بود وقتی که احیانا فتحی دست می داد یا یه هدایایی آورده میشد، برترین شیء موجود اون رو میگفتن صفایا. بعد این اختصاص پیدا میکرد به کی؟ به شاهان و پادشاهان، بهش میگفتن صفای الملوک. یعنی اون دیگه نابترین، برجسته ترین شیء میان یه مجموعه رو صفایا میگفتن. خدایا تو قرار دادی از صفایا تلک الوظائف، از برترین وظائفی که در راه و در سبیل دین وجود دارد و مقرر کردی، و خصائص تلک الفروز، خصائص خصیصه مخصوص، یعنی آنی که خصشه انفرد به، اونی که منفرد و تکه، و از تکترین فروز جمع فریزه واجبات، امور قطعی و لازم، و از تکترین امور لازمی که در این دین قرار دادی شهر رمضان، ماه رمضان را قرار دادی. خب در این نعمت برتری که دین بود و ما را بدان هدایت کردی، و در این راهی که پیش ما گشودی تا قرب و کرامتت، یه وظائفیست، یه کارهاییست که ما انجام میدیم. از برترین، باز امام مثل این که انتخاب برتر دارن میکنن دیگه، از خاصترین، ممتازترین و برترین این راه ها ماه رمضان است. الذي اختصصته من سایر الشهور، رمضانی که آن را ویژگی بخشیدی و برتری دادی از بقیه ماه ها. من سائرش و تخیرته من جمیع الازمنه و اون رو خودت انتخاب کردی و اختیار کردی خدایا در میان همه ازمنه و زمانها و دهور و روزگاران. لذا این ماه شد چی؟ شهر الله. تو اینو انتخاب کردی خدایا، اینو برجسته کردی و انتخاب کردی و نام این رو به نام خودت گذاردی و این ماه شد شهر الله. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله. اون خطبه پایانی شعبان وجود نبی مکرم اسلام، فرمودن مردم رو آورده است به سوی شما شهر الله، ماه خدا، ماه خدا. دعیتم فیه لازیافت الله و جعلتم، آمده است با رحمت و برکت و خیر. و بعد ادامه اون خطبه زیبا و دلنگیز وجود نازنین نبی رحمت. و تخیرته من جمیع الازمنت و الدهور و آثرته علی کل اوقات سنه. و خدایا این ماه رمضان رو آثرته، آثرته از ماده ایثار میاد. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آه اینها دیگران رو بر خودشون مقدم دارن ولو اینکه خودشون نیاز داشتن، اما یطعمون الطعام علی حبه، ولو خودشون نان افطارشون بود اما دیگران رو مقدم داشتن. این میشه ایثار، این فرهنگ ایثار و ایثارگری و اینی که در این سالهای ادبیات رو ما شایع میشنویم به معنای مقدم داشتن کسی و چیزی بر خود. و آثرته، و خدایا این ماه رو مقدم داشتی تو رتبه این رو، علی کل اوقات سنه، بر تمام اوقات سال سنه. خب حالا چرا علت این شرافت رمضان و این ماه چیست؟ استعذار دارید، این قاعده کلی است. هیچ زمانی، دقت کنید، و هیچ مکانی به ما هوه یعنی ذاتن شرافت ندارد و تفاوتی با جای دیگر و مکان دیگر و زمان دیگر ندارد. الایام کلها لله، روزگاران همه از آن خداست، زمین همه از آن خداست. ان ارضی واسعه ایای فعبدون، همه جای زمین خانه عبادت الهی است، یکسان است. اگر شما یه زمانی رو میبینید که برتر نامیده میشود، یه مکانی رو میبینید که جایگاه بالاتری پیدا میکند، لا اقسم به هذا البلد، نه نه این است که این جماعت میگن من خدا قسم میخورم به این سرزمین. چرا خدا قسم میخورد به سرزمین مکه؟ و انتهلون به هذا البلد، به خاطر اینکه گامهای تو بر این سرزمین خورده است. اگر یه مکانی شرافت پیدا میکنه، شرف المکانه بالمکین، به خاطر اون اتفاقی است که در این مکان افتاده است. اگر زمانی امتیاز پیدا میکنه، به خاطر اتفاقی است که در آن زمان رخ داده است. یعنی شرافت زمان و شرافت مکان ذاتی نیست، عرضی است، به خاطر اون عارضی است که در اون پیش اومده است. اگر شما بالاخره، حیف است که نگویم، بالاخره این روایت رو در من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق در کتاب مزار، کتاب مزار مجموعه زیارات است، روایات زیارات است، بخشی از کتب روایی ماست که میگن مرحوم علیسی، کتاب مزار در جلد 90 خورده ای بهار است، کتاب مزار مجلسی در بهار الانوار، اونجا 14-15 تا روایت نقل میکنند ایشان در باب ویژگی های زیارت وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی الرضا علیها آلاف و تحییت و ثنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و همینجا عرض میکنم به همه عزیزانی که این شبها با ما همراه بودن، الان همراهند به شکل فاصله ای بالاخره و برخط، و انشاءالله از طرف همه عزیزان نایب وزیر خواهیم بود، همه ما دوستان مشهدی و محضر مبارک امام، سلام اون عزیزان را هم، به خصوص عزیزانی که آرزو دارند و در مناطق دورتر هستند و خارج از کشورند، انشاءالله از همشون نیابت میکنیم و به یادشون انشاءالله زیارت خواهیم کرد. اونجا روایات عجیبی داریم، اونی که شنیدید بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین این کوههای جنوب این شهر و رشته کوههای شمال این شهر، روزتون یه روزه ایست از روزه های بهشت، یه روزه ایست از روزه، تا توضیح دادم در خودش. میبینید یه جایی درخت ها دورد ها دور نزدیک نیست، اما اینجا یه فضای سرسبز دلنشین سر مست از گلها و عطرها و ریاحین. به این فضای سبز وسط محصور به درختان روزه گفته میشه در کلام عرب، همانی که در پارسی اولنگ میگوییم. اولنگ بین این دو کوههای شمال و جنوب، روزتون من ریاض الجنه. چرا این سرزمین روزتون من ریاض الجنه است؟ چون ستدفن و بزعتون منی به عرض خراسان، چون پیامبر فرمودن خراسانی ها بدونید که پاره تن من به زودی در سرزمین شما دفن میشه به سبب وجود و مبارک مولانا ابوالحسن رضا الامام الرؤوف. این سرزمین میشه روزتون من ریاض الجنه. و خیلی بی‌مروتی است کسی در روزتون من ریاض الجنه زندگی کند و بوی بهشت نگیرد و نداشته باشد. مشهدی ها به خیش ناز کنید، رو به درگاه بی نیاز کنید، خوب همسایه ای شما دارید، دل همسایه را نیازارید، دل همسایه را نیازارید. این میشه روزتون، این مکان. خب مکه مکرمه به دلیل خانه خدا اون سرزمین میشه سرزمین حرم، و هر سرزمینی با اون اتفاقی که در اون میفتد ویژگی خاصی پیدا میکنه، در زمان هم همینطور. حالا خدایا این زمان شهر رمضان چرا این فضیلت رو پیدا کرده است؟ به ما انزلته، اون بابا سببی است. و امام شروع میکنن توضیح میدن چرا این رمضان رمضان شده است و چه شده است، و که انشاءالله دیگه در شب پایانی بیان این دعا شریف فردا شب انشاءالله به حول قوه الهی ادامه مطالب رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا زبانی نداریم، چیزی نداریم که بگوییم از حمد و ثناء تو به خاطر این نعمتی که خدایا دلهای ما رو با دین خودت آشنا کردی، دلهای ما رو با پیامبر خودت آشنا کردی، با کتابت آشنا کردی، با اولیاءت آشنا کردی. هیچی نمیتونیم بگیم، هیچی نمیتونیم بگیم. اگر تمام وجودمون رو تا پایان اون سجده شکر کنیم و تمام هستی خودمون رو تقدیم کنیم یک جا که شکر یه جز از این اجزای هدایت تو رو به جا بیاریم، به عظمتت و خداوندیت نتوانستیم. و اقرار میکنیم مقرن معترفن، اما رب انا امت فزد، خدایا نعمت دادی تو، کریمی، نعمتت را بر ما فزون کن. پروردگارا فهم ما رو از دینت، درک ما رو از دینت، زندگی ما رو در مسیر دینت آن با آن متعالی بگردان. پروردگارا دست ما رو از مسیر دین و دیانتت، پیامبرت و اطرت پیامبرت در دنیا و آخرت کوتاه نگردان. پروردگارا ما را آن به آن فزونتر ریزخار خان قرآن نهج البلاغه و صحیفه قرار بده، ما را قدردان نعمت وجودی پیشوایان دینمون و این معارف انشاءالله قرار بده. خب بسیار خوب، امشب شب احتمالا ولادت صاحب سخن دیگه. ما تمام این 9 شب رو بر سر این سفره بودیم، بر سر این خان بودیم و از امام گفتیم دیگه، اما خب چون شب ولادت است اجازه بدید من یه نکاتی رو بگم. و البته با همون روشی که من در این ایام وقتی این وقتهای کوتاه رو میخوام یه چیزی بگم، انتخابم اینه که کلیگویی نکنم، یه مصادیقی رو مطرح کنم که راهگشا باشه، درس آموز برای ما باشه، یعنی الگوی به ما در زمینه‌های مختلف بدهد. اما قبلش فقط یه جمله رو میگم. تاریخ دمشق، مدینه دمشق، حافظ ابن عساکر نقل میکند که جابر گفت کنت عند رسول الله فدخل علیه الحسین، در کنار پیامبر بودم، حسین ابن علی وارد شد، فزمه الیه و قبله، پیامبر تو آغوش گرفتن، بوسیدن حسین را، و عقده الی جنبه، کنار خودشون نشاندن، ثم قال، سپس رسول خدا فرمودن یولد لابنی هذا ابن، این فرزند من یه فرزندی براش صادم می شود که نام او علی ابن الحسین است. پیامبر فرمودن نام او علی ابن لوزن. اذا کان یوم القیامه، هنگامی که روز قیامت میشه، نادا منادن من بطان من بطنان العرش، دقیق بگیم بطان العرش میشه جمعش، من بطنان العرش، از اون اوج عرش الهی منادی ندا میکند، لیقم، بایستد. از سوی حضرت اعلی در اون عالم قیامت منادی میگوید لیقم سید العابدین، آقای بندگان و عبادت کنندگان خدا امروز بایستد. فیقوم و پیامبر فرمودن آنگاه همین فرزند من علی ابن الحسین می ایستد. یعنی نام ایشان را چه کسی سید العابدین گذارده است؟ پیامبر. سید العابدین، زین العابدین. خب این دیگه کافی است، این رتبه و جایگاهی که جد بزرگوارشون فرمودن. من اجازه بدید که بگم این بزرگ انسانی که ما میشناسیم، بیشتر ما با بعد خب بحث دعا، چون بیشتر حال و شور و عرفان و این ابعاد رو منتقل میکنه، شاید از بعض از ابعاد وجودی سید و ساجدین ما یه مقداری، زین العابدین ما یه مقداری، ذهنمون شاید یه مقداری دورتر باشه. از ویژگی های شخصیتشون همان بود که پدر بزرگوارشون سید الشهدا داشتن، اون شجاعت و اون نپذیرفتن ذلت، اون کرامت نفسانی و حالتی که در کلام عرب الاباء میگویند، العزت و الاباء. خیلی عجیب است. خب سید الشهدا فرمودند والله لا اعطینکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لکم اقرار العبید، به خدا قسم اگر دست براتون ذلیلانه پیش بیارم که تسلیم شما بشم، یا سر فرود بیارم برای این عبید الله و برای بزرگتر از اون یزید و غیره. یه جایی وجود و مارک زین العابدین فرمودند ما احب انلی بذل نفسی همر النعیم، به خدا قسم همر النعیم اصطلاحی در میان عرب برای برترین ثروت ها را نشان دادن، اگر بالاترین سرمایه های این زمین به پای من ریخته شود، مختصری ذلت نفس در قبال هیچ کسی نشان نخواهم داد. یعنی همون عزت نفسانی پدر بزرگوار. و در باب عزت نفس این جمله مال حضرت سید العابدین است که فرمودن من کرمت علیه نفسه حانت علیه دنیا، اگر کسی کرامت نفس و عزت نفس پیدا کند، همه دنیا و ثروت‌های دنیا و امیال دنیا پیش او خار و ذلیل می شود. یعنی نفس خودش رو براتر از همه چیز و تمام سرمایه های دنیا می داند و کرامت نفس این است. ان احد اعمامه اخذ منه بعض حقوقه بغیر حق، یکی از همین عمومزاده ها از اسد چیزهای غیر حقی رو طلب میکردن. و کان به مکه و الولید الذی کان ملکن قد حضر موسم الحج، کسی که بالاخره عرض بتون امیر اون منطقه بود در موسم حج حاضر بود، فقیل له لو سألت الولید ان یرد علیک حقک، گفتن که آقا، به حضرت فرمودن آقا این که از شما حق نابجایی غصب کرده است و میگیرد و این گونه از شما فشارم به شما میاره، یه اشاره بکنید به این ولی تا حق شما رو بده و اون هم جلوشو بگیره، مزاحمت رو رد کند. فقال لهم هذه الكلمه الخالده، این جمله ماندگار رو حضرت اونجا گفتن، افی حرم الله عز وجل اسال غیر الله عز وجل، آیا در خانه خداوند عز و جل از غیر خدای عز و جل حاجت بطلبم؟ اینی آنف و انا اسأل الدنیا من خالقها، من خیلی نفسم رو بالاتر از این میدونم که اصلا برای دنیا از خداوند چیزی طلب کنم، چه رسد به این که از غیر خدا طلب کنم. یعنی من نفسم رو عزیزتر از این میدونم حتی که امور مادی دنیا رو از پروردگارم بخوام، خودم رو بالاتر از این خواستهای دنیوی میدونم که مطرفه کیف اسالها مخلوقا مثلی، بعد مقابل مخلوقی مثل خودم بخوام خواسته ای مطرح کنم و حاجتی مطرح کنم. این اوج عزت نفس رو مشاهده میکنی در وجود مبارکشون، و این همراه با شجاعت. یعنی وقتی که عبدالله زیاد اون تهدید رو انجام داد و به حضرت زینب و بعد از گفته ها گفت میکشمش، این علی ابن الحسین رو میکشم فلان، چه جمله‌ای که حضرت فرمودن این بود: القتل لنا عاده، کشته شدن برای ما خاندان و عادت است، و کرامت و نامن الله الشهاده، و کرامت خدا در حق ما شهادت است. ابل قتل تو حد دونی؟ آیا ما را به قتل تهدید میکنی یبن مرجانه؟ و همون گونه که در مجلس یزید هم همین گونه بعد از تمام اون عربده کشی های مستانه یزید ملاحظه فرمودید، اون خطبه ای که انبنو شروع کردند، اون معرفی نامو که دودمان یزید رو به باد داد با اون قدرت و شجاعتی که وجود نازنینشون نشان دادند. و در این حال ببینید این عزت، این قدرت، این شجاعت همراه با عاری بودن از همه نفسانیت و انانیت. سفری کردن حضرت، و در یکی از سفرها بود حضرت خودشونو پوشوندن، به تعبیر ما بالاخره این صورت رو جوری که مردم نشناسنشون، به گونه‌ای که لا یعرفونه الا یقوم بنفسه برایت و قدمات. بعد شروع کردن امام در این سفر کمک می‌کردن به هم سفرانشون، بار جابجا کنن، فلان کنن، نمی‌دونم به قول ما سفره بندازن، غذا بیارن، کاری بکنن، و خدمت می‌کردن، نگذاشتن هیچی بهشون خدمت کنه. فنظر الیه رجلون فعرفه، او یه مرتبه که از این همسفری‌ها شناخت حضرت رو، صاحب القوم فریاد زد: ویلکم اتعرفون هذا، میدونید این آقا جوانی که داره خدمت میکنه به شما کیه؟ گفتن لا ندری. گفت هذا علی ابن الحسین، این علی ابن الحسینه. اسرع القوم نحو الامام، مردم شتافتن به سوی ما، و جعلو یا قبلون یده و رجله، دست میبوسن، پا میبوسن، آقا ما را ببخشید، ما چه کردیم؟ اتورید هم تسلین و نار جهنم، ما جهنمی کردیم، میخواید بکنید شما با این شیوهی که ما با شما عمل کردیم، بار رو دوشتون گذاردیم، فلان کردیم، چه کردیم؟ فعجابهم به صوت خافت رقیق نبرات، با یه صدای نرم آرامی پاسخ دادن: کنت و قد سافرت و مع قوم یعرفوننی فاعتونی به رسول الله ما لا استحق. یه وقتی با یه جماعتی سفر کردم که آنو میشناختن، اونقدر به من محبت کردن به خاطر پیامبر که من لایق این محبت ها نبودم. اینی اخاف هم توتونی مثل ذالک، من ترسیدم شما هم همون طور با من رفتار کنید و محبت کنید. فسار کتمان و امری احب و الیه، لذا دوست دارم که همیشه پنهان باشد شخصیت من و چنین و چنان باشد. این اون شخصیت با اون عزت نفس این گونه. اما کان من تجردی من هذه الزاه انه از مر بشارعن، وقتی خیابان رد می شدن و را ما یعز سائرین، بعد دیدن یه میدونم تک چوبی افتاده است، سنگی افتاده است، چیزی که اذیت میکنه راهروان رو، من حجرن او مدرن، یه چیزی نزل اندابته، اسب رو متوقف کردن، پیاده شدن و نهاه به ید الکریم ان الطریق، با دست مبارکشون برداشتن اون تک چوب را، اون نمیدونم سنگ را، به کناری گذاردن، سوار شدن رفتن خیلی راحت و متواضعانه و بدون هیچ. و کان ازا صارف طریق، وقتی راه میرفتن در یه مسیری، علا بغلته لم یقل لأحد، نه خودشون و نه کسی اجازه نداشت براشون بگه الطریق الطریق، راه را باز کنید، راه را باز کنید. و یقول هو مشترکن و لیس لی ان انهی عنها احدا، من نیاز به مسیر ویژه ندارم، راه مشترک برای همه ماست، بگذارید من هم در همان مسیری که مردمان میروند، همان گونه که دیگران طی مسیر میکنند، راه خودم را بروم. حالا این نشد فرصت بیشتر از این بگم، میخواستم یه مقداری در این بعد مردمداری حضرتم بگم، ببینیم اگر انشاءالله شد فردا شب باز هم به این باب بپردازیم، انشاءالله مظهر مبارکتون خواهم گفت. خدایا توفیق شناخت فزونتر و معرفت به این حجت بزرگ خودت رو و انس بیشتر با سخنان و مکتب فکری اون رو به همه ما کرامت بفرما، ما رو از پیروان صدیق و حقیقی ایشان قرار بده. پروردگار رو به برکت این ولادت غمها و اندوها رو از دل پیروانشون دور بگردان. پروردگار و مشکلاتمون رو، مشکلات جمعمون رو، مشکلات مملکتمون رو، مشکلات همه عزیزانمون رو هر کجا که هستند به برکت این ولادت خود مرتفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.